کی با کی رفیق بوده؟ یک. دو، اگه باش رابطه برقرار نکنی فوشت میده، خونش بری غیبت مردم میکنه، خونش نری فوشت میده، ناسزا بهت میگه. سوم، اگه یه کاری برات بکنه تا عمر داری منت سرت میذاره. من خونه براش خریدم، من درس بهش دادم. چهارم، اگر یه کاری هم براش بکنی انکار میکنه، میگه خودم به اینجا رسیدم، منت نباید گذاشت. ولی یه ویژگی بدم اینه که کسایی خدمت دیگران رو فراموش کنن، کفران نعمت میکنه، نعمت رو نادیده میگیره. و پنجم، اگر یه سری یه رازی بهش بگی خیانت میکنه. ببینید هیچ ربطی به سواد و علم و کلاس و درس نداره این مسئله.
دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه برکت و رحمت و مغفرت است، ماهی که خدای متعال پیوسته بر بندگان نظر لطف و کرامتش را نازل می کنه و اونا را بر سر سفره فضل و رحمتش می نشانه، ماهی که یک عبادت او ثواب 70 عبادت در ایام دیگر داره. حالا این سوال از خود ما می پرسیم که در این فضای ملکوتی و قدسی که خدا برای نجات و اصلاح ما درهای رحمتش باز کرده، چقدر سعی کردیم که کارایی را که خداوند دوست نداره ترک کنیم یا تمرین بهتر شدن و خوب بودن کنیم؟ چقدر سعی کردیم تا دیگران به خاطر فکر و اندیشه ما مسیر الهی را بیشتر بشناسن و از صراط مستقیم خارج نشن؟ لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود،
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. دوستان، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیات 241 و 242 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد.
از اول قرآن که آمدیم تا الان آیه 241 رسیدیم. 241 و 242 رو با هم میخونیم، چون دو تا آیه کوچیکه. با هم بشنویم.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
برای زنهای طلاق داده شده بهره مناسبی است که پرداختش بر مرد پرهیزکار لازمه. زن مطلقه رو مرد باید یه چیزی بهش بده. حالا که طلاقش داده یه چیزی بهش بده. حالا این یه چیزی بهش بدید قبلم داشتیم. چی بهش بدیم؟ زن طلاق دادیم چی بهش بدیم؟ اگر در آیات قبل داشتیم که اگر مهریه تعیین نشده علل موسعه قدره و علل مختره قدره، مهریه تعیین نشده خانمی دختری رو گرفتی مهر رو تعیین نکرده، حالا بعدم قصه به طلاق کشته شده، اگر وضعیت خوبه یه هدیه خوبی بهش بده، مزرعه خونه مغازه اگر وضعیت خوبه چه خوب بهش بده، اگر تنگ دستی و فقیری خب به مقداری که توان داری به. به هر حال این زن ضربه خورد چون عقد شد و بعد طلاق داده شد، حالا که ضربه خورد باید تأمین بشه اون مقداری از خسارت‌های روحی و عاطفی و اجتماعیش با پرداخت یک هدیه مناسب جبران بشه. یا اشاره به اینه که مال قبل از آمیزش جنسی اگر زن طلاق دادید یه چیزی بهش بدید، ولی المطلقات متاع بالمعروف، برای زنای طلاق داده شده بهره مناسبی است که پرداختش حقا علی المتقین، سزاوار است متقین رو بپردازه. در آیات قبل پرداخت مهریه به زنان طلاق داده شده قبل از آمیزش بیان شد که اگر قبل از آمیزشه نصف مهریه رو بدید، اگر آمیزش کردید کل مهریه رو بدید به شرطی که مهریه معلوم باشه چقدر، اگر هم مهریه معلوم نشده که علل موسعه قدر رو هرچی توان دارید بدید. این آیه در شاید در مورد کسانی باشه که ضمن عقد مهریه آنها مشخص نشده و قبل از آمیزش هم طلاق داده شده، یا یه سفارش عاطفی و اخلاقیه برای تمام موارد طلاق، یعنی این تقریبا حالت قطعنامه و جمع‌بندی داره، میگه ولی المطلقات متاع بالمعروف، زنهایی که طلاق داده میشه حالا چه مهریه تعیین شده چه نشده، چه آمیزش شده چه نشده، بالاخره طلاق یک ضربه روحی و عاطفی و اجتماعیه، این ضربه رو باید به نحو معروفی جبران بشه، جبران خسارت بشه. یعنی حالا یا با دیگه بگم چی میخوام بگم، ببینید یه حقوقی داریم واجب که اگر کسی با موردی ازدواج کرد مهریه معین شده، اگر همخوابی نکرده و طلاق داد نصف مهریه رو بده، اگر همخوابی کرده کل مهریه رو بده. این آیه میخواد بگی که غیر از مسئله واجب که تمام مهریه رو بده یا نصفشو، بازم میگه بازم یه چیز دیگه مثل پتری که میگه باز یه منافعم بگم، یعنی باز هی عنایت داره که حق زن ابن داره، چون قبلا همینطور بوده هنوز هم همینطوره که حق زن ها فامال میشه. ولی المطلقات متاع، برای زنان طلاق داده شده بهره مناسبی بود بشه، حقا علی المتقین، شما اگر تقوا داری باید کارو بکنی. آیه قبل داشتیم حقا علی المحسنین، اینجا میگه حقا علی المتقین. در قبل داشتیم لا تنسوا الفضل بینکم، فضل رو بین خودتون فراموش نکنید، تو آقای خانم تو قدرت تولید داری، تو قدرت کسب مال داری، مرد اگر برای جای دیگه زن بگیره ضربش خیلی کمتر از زنیه که طلاق داده شده شده، زن طلاق داده شده تو جامعه ضربه میخوره، پس هم قدرت تولیدش کمه هم ضربش بیشتره، ضربه بیشتری خورده پول کمتری داره، شما باید این چاله ها رو با یک هدیه خوبی پر کنه. داریم امام حسن مجتبی علیه السلام خانمی رو طلاق داد، یه هدیه کنیزی رو به عنوان هدیه بهش بخشید، یعنی غیر از مهری که داد یک کنیزی هم بهش بخشید. خلاصه پیام این دوتا آیه اینه که در برخورد با زنان مطلقه تقوا لازم است. همگه حقا علی المتقین، تو اگر تقوا داری باید این کارو بکنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، لدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا، شکرا یا ربی شکرا، ربی شکرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مناسبات افغانستان و پاکستان و مشکلات مهاجران افغانستانی در این کشور محور دیدار مقامات طالبان. رئیس جمهوری ایران: آثار حکیم نظامی گنجوی میراثی گرانبها برای بشریت است. و وزیر امور خارجه ایران: رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی نشان از اقتدار نیروی دریایی اردوی ایران است. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این مشروع خبری همراه ما باشید. البته نزدیک میشیم به لحظات گلبانگ اذان ظهر به افق کابل. انشالله مشروع خبرها را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام مجدد به شما عزیزان شنونده و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان پیرامون رابطه افغانستان و پاکستان و مشکلات مهاجران افغانستانی در این کشور گفتگو کردند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل دیدار کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید سردار احمد شکیب در این دیدار گفته است هیئت دیپلماتیک حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری ها در سایر شهرهای پاکستان تمام تلاششان را جهت رفع موانع و مشکلات مهاجران افغان در آن کشور به کار می‌گیرند و افسوده بر اساس هدایت رهبری حکومت طالبان تلاش می‌کنند تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد.
محترم شکیب صاحب د یک سفارت د کرن و پایلتون و برنامه و درنگ په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ریاست الوزراء ادارې مرستیال ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل په اسلام آباد او د پاکستان نورو ښارونو کې کنسلګریو کې د افغانستان ډیپلوماتیک پلاوی په غیوات کې د افغان کډوالو د موانع او ستونزو د حل لپاره زیات کوشش کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر همدارنګه وویل د افغانستان اسلامي امارت
معاون سخنگوی حکومت طالبان میافزاید عبدالسلام حنفی هم در این دیدار گفته است مسئولان دو کشور با استفاده از مشترکات می توانند روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تقویت و گسترش دهند و آن را استحکام بخشند و بر تلاش های نمایندگی دیپلماتیک حکومت طالبان در پاکستان مبنی بر حل چالش ها و موانع مهاجران افغان در این کشور تاکید کرده است.
سولزرای داریم رستیال محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب په پاکستان کې د اسلامی امارت سفیر ته د شرغلاس ترڅنګ زیاته کړه افغانستان او پاکستان د دوو مسلمانو او ګاونډي هیوادونو په توګه د جاتو فرهنګي تاریخي دینی او ټولنیزو مشترکاتو لرونکي دي او د دواړو لورو مسؤلین کولای شي د دغو ظرفیتونو څخه په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ګټه واخلي.
این در حالی است که وزارت داخله پاکستان 31 مارچ 2025 را آخرین مهلت خروج برای افغانهایی که دارنده کارت SEC از پاکستان هستند تعیین کرده و در این حال هشدار داده است که روند اخراج اجباری از اول اپریل سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر تاکید می‌کنند که دولت پاکستان و حکومت طالبان به جای تنش‌ها و درگیری با میز گفتگو نشسته و از این طریق راه حلی برای مشکلاتشان پیدا کنند.
ما با پاکستان همون قدره که نقطه های منفی داریم نقطه های مثبت هم داریم. کمروز بحثش از ما نقطه های منفی فراموش کرده بالای نقاط مثبت که داریم کار بکنیم و طبیعی است که جنگ های اخیری که در تورخم شده ما را دورتر می سازد از یک دیگر. پس بیاین روی مشترکات که داریم زیاد تاکید و کار بکنیم.
مقام های حکومت طالبان در حالی بر بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد تاکید دارند که در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان در مسئله مسدود بودن دروازه ترخم و ایجاد پسته های امنیتی از سوی حکومت طالبان به شدت وخیم است و نیروهای سرحدی دو کشور در بیش از دو هفته گذشته چندین بار با هم درگیر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار به افرادی که با پول کلدار پاکستانی داد و ستد انجام می دهند یک ماه و نیم مهلت داده است تا موجودی حسابشان را به پول افغانی تبدیل کنند. آصف شینواری گزارش می دهد.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار می گوید برای کسانی که با پول کلدار پاکستانی داد و ستد می نماید یک و نیم ماه مهلت داده است تا حساباتشان را به پول افغانی تبدیل نماید. به گفته مسئولان بعد از این مهلت با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در ولسوالی های مهمندره، شینوار، اچین، سپیرغار، لالپور، دوربابا و نازیان ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط فرضی دیورن موقعیت دارند، بیشتر مردم در ستد روزمره شان را با پول کلدار پاکستانی انجام می دهند. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار می گوید اداره ولایتی با یک کمیسیون با صلاحیت که نمایندگان ادارات مختلف در آن حضور دارند وظیفه داده است تا جلوی چالش پول کلدار پاکستانی را در ولسوالی های یاد شده بگیرد و گفت این گام را برای ثبات و استحکام و همچنان ترویج پول افغانی که هویت ملی کشور است برداشته است.
افغانی ارزش پذیر پاتیشی او خپل ملی روپیه چې افغانۍ د هغه استعمال او راکړور په دې باندې شروع شي.
باشندگان ولایت ننګرهار نیز از این اقدام اداره ولایتي استقبال لمده میگویند با کسانی که تخلف میکنند باید برخورد قانونی صورت بگیرد.
حکومت نم دا غوښتنه ده چې څوک کالدار هغه کوي راکړور کړه په کوي باید قانونی چلند ورسره وشي.
کمیسیون با صلاحیت جلوگیری از چلش پول کلدار پاکستانی در نخستین نشست با تاجران، فروشندگان و سران قومی ولسوالی‌ها یاد شده به آنان تا پایان نخستین ماه سال نو خورشیدی مهلت داد که حساباتشان را از پول کلدار پاکستانی به پول افغانی تبدیل نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری ایران حکیم نظامی گنجوی را نگین درخشان ادب پارسی و آثار او را میراثی گرانبها برای بشریت توصیف کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در پیامی به چهارمین دوره بزرگداشت حکیم نظامی گفت او شاعری نیست که تنها در اوراق کهنه دیوانها جای گرفته باشد، بلکه ندای خرد و عشق او در گوش جان انسان امروز نیز تنین انداز است. پزشکیان در پیام خود به چهارمین دوره بزرگداشت حکیم نظامی که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام ایران قرائت شد تصریح کرد. حکیم نظامی از بزرگترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن این سرزمین است. او به ما آموخت که انسانیت ورای مرزهای جغرافیایی و قومی رمز همزیستی و تعالی است. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد حکیم نظامی گنجوی از بزرگترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن ایران زمین است. مردی که عشق و خرد را در هم آمیخت و در آینه اشعار خود جهانی را به سوی صلح و عدالت رهنمون ساخت. چهارمین دوره بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی با حضور سفرا و رایزنان فرهنگی 10 کشور خارجی از جمله سفرای تاجیکستان، سیرالئون، جمهوری چک، سربستان و کرواسیا و جمع پرشماری از اساتید و پژوهشگران زبان و ادب فارسی و حکمت و عرفان اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد. حکیم نظامی گنجوی از شاعران و داستان سرایان فارسی گوی اهل ایران زمین است که شهرت جهانی دارد. این شاعر پر آوازه ایران با نام کامل الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید در گذشته 576 تا 606 قمری در علوم زمان خود مانند فلسفه، نجوم، حدیث، تفسیر و فقه استاد بود و سروده های او دارای مضامین فلسفی، عرفانی و گاه سیاسی است. خمسه نظامی یا پنج گنج معروفترین اثر این شاعر ایران زمین شامل 5 مثنوی مستقل است که نظامی هر کدام از آنها را برای به درخواست یکی از پادشاهان و حاکمان عصر خود سروده است. مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه از دیگر آثار گرانبهای نظامی گنجوی است. وزیر امور خارجه ایران برگزاری هفتمین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2025 را نشان از اقتدار نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی دانست. هفتمین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2025 با حضور ناوگروه‌های نیروی دریایی روسیه و چین و ناظرانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، آفریقای جنوبی، عمان، قزاقستان، پاکستان، قطر، عراق، امارات و سریلانکا به همراه شناورهای نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال اقیانوس هند در حال برگزاری است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با صدور پیامی به امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد امنیت و توسعه دریا محور مستلزم حضور و فعالیت با اقتدار در پهنه وسیع دریاهاست و رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2025 نشان از اقتدار نیروی دریایی اردو در عرصه‌های بین‌المللی دارد. عراقچی با تأکید بر عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و ارتقای امنیت خلیج فارس، آبراه راهبردی هرمز، دریای عمان و فراتر از آن گفت رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2025 عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و ارتقای امنیت خلیج فارس را در برابر نگاه ناظران جهانی و نمایش گذاشته است. اردوی پاکستان در ادامه عملیات علیه عوامل حمله تروریستی به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان موفق شد 155 نفر از سرنشینان را آزاد کند و همزمان 27 گروگانگیر نیز توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. عملیات نظامی در منطقه بیابانی بولان واقع در ایالت بلوچستان از ظهر روز سه‌شنبه پس از یورش تعداد زیادی از عناصر وابسته به گروه تروریستی و تجزیه طلب اردوی آزادی خواه بلوچ ادامه دارد. در همین حال اردوی پاکستان گفت که تروریست ها که در میان آنان عوامل انتحاری نیز وجود دارند از سرنشینان قطار به عنوان سپر انسانی استفاده کرده، لذا برای جلوگیری از هر گونه آسیب به مسافران عملیات نیروهای امنیتی با حداکثر احتیاط در حال انجام است. این در حالی است که شورشیان مدعی هستند که هنوز 100 نفر را در اختیار دارند و عملیات همچنان ادامه دارد. شورشیان تجزیه طلب گروه تروریستی اردوی آزادی بخش اردوی آزادی خواه بلوچ مسئولیت حمله به قطار مسافربری و گروگانگیری سرنشینان آن را بر عهده گرفته است. مناسبات افغانستان و پاکستان و مشکلات مهاجران افغانستانی در این کشور محور دیدار مقامات طالبان. رئیس جمهوری ایران: آثار حکیم نظامی گنجوی میراثی گرانبها برای بشریت است. و وزیر امور خارجه ایران: رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی نشان از اقتدار نیروی دریایی اردوی ایران است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت که دوشنبه شب برگزار شد بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی جامع برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین المللی تاکید کرد. این باره با گفتگوی همکارم سلطانی با مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. روزا اوتونبایوا رئیس دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش خود را درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت ارائه کرده است. در این گزارش بر لزوم پیوستن مجدد افغانستان به جامعه جهانی تاکید و اشاره شده که این تصمیم و مقامهای کنونی افغانستان بستگی دارد که آیا می خواهند با جامعه جهانی همکاری کنند یا خیر. خانم اوتون بایوا بر تعهد سازمان ملل متحد و حمایت از مردم افغانستان همچنین تاکید کرده و ابراز امیدواری نموده که ماموریت یونما در هفته آینده تمدید شود. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد فعالیت یک سال گذشته یونما در افغانستان چه فکر میکنید؟ چقدر کارکردهای یونما در بخشهای اقتصادی، بشری و سیاسی در کشور موثر بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مردم افغانستان. حضور یونما در افغانستان بعد از سقوط حکومت قبلی افغانستان و روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان تانستن یونما با عنوان یک از ارگان‌های اساسی سازمان ملل در افغانستان در بود اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نقش جدی و نقش اساسی ایفا کند. متأسفانه با فروپاشی حکومت قبلی و روی کار آمدن یک حکومت جدید در افغانستان، مردم افغانستان نه تنها با مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی و اجتماعی فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کردند و یونما یک از ارگان‌هایی بود که مردم افغانستان در ابعاد مختلف چه سیاسی اقتصادی و چه در موضوعات حقوق بشری تا حدودی همکاری کرده است. اما بیشترین حضور و بیشترین تاثیرگذاری یونما در افغانستان در حکومت جدید بحث روی اقتصاد بوده و کمک‌های بشردوستانه بوده و جلب توجه کشورهای جهان برای حمایت از وضعیت نابسامان افغانستان بوده تا افغانستان از وضعیتی که قرار داره باید بیرون شود. اما آنچه که من فکر میکنم یونما در سالهای اخیر به خصوص در این بیشتر از سه سال در افغانستان حضور اقتصادی داشته و حضور اینها بالفعل در ابعاد سیاسی و در ابعاد دیگر قابل لمس و قابل احساس نبوده. آنچه من فکر میکنم یونما در بود اقتصادی تانست در سالهای گذشته تا حدودی برای مردم افغانستان، برای جلب توجه کشورهای جهان، برای حمایت از بود اقتصادی افغانستان و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان توجه کارهای بیشتر کرده باشد. اما در بود سیاسی و در بود بحث مشروعیت و بحث اینکه تا حکومت فعلی افغانستان باید به رسمیت شناخته شود، متاسفانه کارهای انجام نداده است.
بله، خب فکر میکنید که چرا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان نتانسته در بخش سیاسی به ویژه در خصوص کسب مشروعیت برای حکومت طالبان اقدام موثری انجام بده؟
ببینید، در بحث این که چرا هنوز یونما نتونسته در ابعاد سیاسی و در ابعاد دیگر نقش تاثیرگذار در تحولات افغانستان، در اینکه بحث حکومت فعلی افغانستان یا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و یک راه حل منطقی ایجاد کند. ببینید، گفتگوها در افغانستان خیلی زیاد است، بخصوص در دوره در 3 سال گذشته افغانستان دید و بازدیدهای یونما با رهبران و اعضای کلیدی طالبان بیشتر از گذشته بوده و متاسفانه تصمیم گیرنده اساسی در قضیه افغانستان یونما نیست. تصمیم گیرنده اساسی در قضیه افغانستان کشورهای منطقه، کشورهای فرامنطقه و کشورهایی است که در سیر روابط بین الملل و نظام بین الملل امروز حاکم هستند. منظورم از کشورهایی چون آمریکا، روسیه و چین، امروز پاکستان، هند، امروز تصمیم گیرنده اساسی در قضیه افغانستان هستند. یونما به عنوان یک بخش از سازمان ملل تا حدودی وظایفی که به اینها سپرده شده است و بر اساس لایحه وظایفی که به اینها تدوین شده است، اینها وظایف خود را پیش میبرند. اما متاسفانه این دید و بازدیدها درد را دوانه میکنه برای مردم افغانستان و حضور یونما در افغانستان درست در بود اقتصادی چنان تاثیرگذار بوده که برای کمک های بشردوستانه تا حدودی بیشتر در افغانستان جلب شده و مردم افغانستان نیاز به کمک های اقتصادی داشتند. اما در بود سیاسی آنچه من فکر میکنم حضور یونما در افغانستان کاملا بیرنگ بوده، بخصوص در این 3 سال گذشته. این دید و بازدیدهایی که با رهبران طالبان داشتن و موضوعات حقوق بشر، حکومت مشارکتی و موضوعات حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در جامعه افغانستان که یونما مطرح می‌کردن، اینها در حد حرف هستن، اما در عرصه عمل و شما مطرح کردم معضل اساسی افغانستان میتونه کشورهای منطقه و فرامنطقه حل کند. یونما به عنوان یک از ارگان‌های اساسی سازمان ملل توانایی چنین کار ندارد و کشورهایی که امروزه در عرصه سازمان ملل، در عرصه اساسی سازمان ملل که سازمان ملل تمویل میکنند، اونها دستور صادر میکنند که باید یونما چه وظایف را در قبال افغانستان باید پیش ببرند و چه موضوعات باید اینها دخیل باشد. درست است بعضی بیانه ها و بعضی اطلاعات اینها و بعضی گزارش ها اینها پخش میکنند من ببینید که باید طالبان حکومت مشارکتی و حکومت همه شمول ایجاد کنند و حکومتی که حقوق بشر، حقوق زنان در او کاملا دیده شود و کاملا رعایت شود. اما در عمل تو آنچه که ما فکر میکنم طالبان هم این مسئله را درک کردن که یونما چنان کاری نیست در افغانستان و چندان تأثیر روی قضایی افغانستان ندارد، بلکه یک بود سمبولیک و یک بود است که میتونه کمک بشر دوستانه و موضوعات حقوق بشری تا حدی در افغانستان اینها تحت پوشش خود قرار بده و گزارش هایی در هر سال پخش کنند و میبینید که در افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی و وضعیت حقوق بشری متاسفانه رو به چالش هستند. اما آنچه من فکر میکنم یونما از صلاحیت اینها، از لایحه وظایف اینها خارج هستند تا بتونن موزل افغانستان حل کنند، چون موزل افغانستان موزل پیچیده هستند و این تنها کشورهایی که میتونن موزل افغانستان و شرایط فعلی افغانستان تغییر بدن کشورهای برقدرت و کشورهای منطقه و فرامنطقه هستند. بدون کشورهای منطقه و فرامنطقه موزل افغانستان باسم باقی خواهد ماند و افغانستان باسم به مون مشکلاتی که 20 سال قبل دچار بود به مون مشکلات روبرو خواهد شد.
در روزهای اخیر مناطق ساحلی سوریه شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خونین بین نیروهای امنیتی دولت جدید دمشق بر ریاست ابو محمد الجولانی و مخالفان سیاست‌های وی بوده است. در این باره با گفتگوی ما با دکتر میرطاهر توجه بفرمایید.
در یکی دو هفته اخیر شاهد این بودیم که در سوریه، در منطقه ساحل سوریه، استان‌های لاذقیه و طرطوس اعتراضات گسترده‌ای در واکنش به اقدامات غیر انسانی و ناپسند دولت جدید سوریه که ابو محمد الجولانی ریاستش به عهده داره صورت گرفت. متاسفانه ما شاهد این بودیم که در واکنش به این اعتراضات نیروهای به اصطلاح دولت که از گروه های مختلف تکفیری تشکیل شدن کشتار گسترده رو در این مناطق انجام دادن، به نحوی که ابتدا صحبت از 100 تا 200 نفر می شد، بعد صحبت از 700 نفر شد و اکنون مشخص شده بیش از 1300-400 نفر از دقیقا در این مسائل کشته شدن که بخشی از اونا زنان و کودکان بودن و مشخص شد که متاسفانه نیروهای احمد از شرق تحت عنوان نیروهای وزارت دفاع در واقع عمل میکنن، عملا همون روش گروه های تکفیری سلفی که قبلا در استان ادلب مستقر بودن و اکنون به نام دولت سوریه فعالیت میکنن، همون روش های غیر انسانی و خشونت آمیز رو علیه علوی ها مخصوصا به کار گرفتن، هرچند که این خشونت ها محدود به علوی ها نیز علیه مسیحیان، دروزی ها و هر کسی که غیر از اونها فکر کنه به کار میره. من خیلی در کلیپ ها دیدم که اینها موقع کشتار علوی ها از واژه خنزیر به معنای خوک استفاده میکردن و صرفا با استعمال این کلمه تلاش میکردن تا کشتن علوی ها رو با این ترتیب توجیه کنن. متاسفانه الان میشه گفت تا حد زیادی به رغم تلاش اولیه دولت ابو محمد الجولانی برای ارائه یک چهره انسانی و دیپلماتیک از خودش کنار رفته و مشخص است که این همان عناصر وحشی سلفی هستند که اکنون در لباس جدیدی به همون اقدامات غیر انسانی، خشونت ها و کشتارهای بی‌دلیل توسل میشن. نکته ای که در مورد سوریه مهم است این هست که دولت احمد الشر عملا کنترل 40-50% سوریه رو داره و فعلا در روزی ها در استانهای سوبیدا و درا و کردها در استانهای شمالی و شمال شرقی کنترل رو در دست دارن، هرچند که اخیرا اخباری در مورد توافق بین نیروهای قصد یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه که از کردها تشکیل شدن و دولت سوریه صورت گرفته برای اینکه اون نیروها در به اصطلاح نیروهای مسلح دولت کنونی سوریه ادغام بشن. اگر این خبر صحت داشته باشه شاید بشه گفت به سمت توافق برای اینکه درگیری بین کردها و دولت جدید سوریه انجام نشه صورت گرفته، ولی به نظر من حتی اگر توافق اولیه در این باره صورت گرفته باشه تحقق این هم محتاج گذر زمان و با دشواری های زیادی همراه خواهد است.
عزیزان شرمنده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. بخش بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
وقتتان بخیر باشم همراهان عجمن. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که شما دوستان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گروگانگیری 450 مسافر قطار در پاکستان و مشکلات آوارگان داخلی در هرات. نیروهای موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کردند که در حمله به یک قطار مسافربری در پاکستان بیش از 400 مسافر را گروگان گرفتند. شبه نظامیان گروه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان روز گذشته تمامی مسافران قطار جعفر اکسپرس را که از کویته به پشاور در حال حرکت بود به گروگان گرفتند. این گروه تروریستی هشدار داده که اگر نیروهای پاکستانی در مقابل این عملیات دست به اقدام نظامی بزنند، عواقب شدید خواهد بود و تمامی گروگانها کشته خواهند شد. سخنگوی این گروه گفته که در این حمله 6 نیروی نظامی که مقاومت کردند کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرده که در عملیات علیه عوامل حمله تروریستی به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان موفق شده که 155 نفر از سرنشینان را آزاد کنه و همزمان 27 گروگانگیر هم توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرد که عملیات نظامی در منطقه بیابانی بولان واقع در ایالت بلوچستان از ظهر روز سه‌شنبه پس از یورش تعداد زیادی از عناصر وابسته به گروه تروریستی و تجزیه طلب ارتش آزادیخواه بلوچ ادامه دارد. در همین حال ارتش پاکستان گفته که تروریست‌ها در میان اونا عوامل گفته که در میان تروریست‌ها عوامل انتحاری هم وجود دارد. از سرنشینان قطار به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، لذا برای جلوگیری از هر گونه آسیب به مسافران عملیات نیروهای امنیتی با حداکثر احتیاط در حال انجام است. این در حالی است که شورشیان مدعی هستند که هنوز 100 نفر را در اختیار دارن و عملیات همچنان ادامه دارند. منابع محلی مدعی شدند که بیش از 100 نفر از سرنشینان قطار مسافربری متعلق به نیروهای ارتش هستند که در حال برگشت به مأموریت در ایالت بلوچستان بودند و همکنون توسط شورشیان تجزیه طلب به گروگان گرفته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیام حمله تروریست‌ها به مسافران قطار در ایالت بلوچستان را محکوم کرد و گفت عملیات کوبنده علیه عوامل این اقدام بزدلانه تا نابودی آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. ارتش پاکستان هم گفته که حمله به قطار و گروگانگیری از افغانستان طراحی شده و تروریست‌ها به طور مستمر از طریق تلفن‌های ماهواره‌ای با سرکردگان خودشان در افغانستان در تماس هستند. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با محمد صالح سلجوقی، کارشناس افغانستانی و آگاه امور منطقه، و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از اظهارات مقامات ارتش پاکستان که گفتن حمله به قطار و گروگانگیری از افغانستان طراحی شده چیست؟
اولا باید عرض کنم تمام مشکلاتی که در منطقه وجود داره
بدون شک اول خیستگاهی از خود پاکستان خصوصا حوزه قبائل پاکستان بوده. همیشه امنیت در افغانستان تهدید شده، سالها دهها میشه که گروه های مسلح از طریق پاکستان وارد افغانستان شدند و باعث ایجاد ناامنی شدند، به حدی که بالاخره رژیم ها سقوط کرد و امارت اسلامی ایجاد شد و برای اولین بار هم پاکستان حس میکرد که نفس براحت کشیده که گوی افغانستان حکومت از حکومت اماراتی شده و او بر اونا اشراف داره. اما زیر نگذشت که میان امارت اسلامی و پاکستان نیز تنش‌های بر سر چگونگی حکومتداری و روایت‌هایی که از امنیت منطقی پیش از دو جانب مطرح بود ایجاد شد. این تنش‌ها باعث کردیده که هر کدام مشکلات داخلی خود را برای توجیه و جلب افکار عمومی بدون شک به جغرافی‌های دیگر محول می‌کنند. آنچه که در پاکستان اتفاق می‌افتد حل از جانب سیاستمدارای پاکستانی به افغانستان احاله می‌شود و هر حادثه‌ای که در افغانستان صورت می‌گیرد به جانب پاکستان احاله میشه. فعلا مشکل ما مشکل منطقوی است، بحران ما بحران جغرافیای پاکستان و افغانستان یا کشور دیگر نیست، بلکه به صورت عموم بحران منطقوی است که هم پاکستان و هم افغانستان هر دو از نبودن حس اعتماد کلان سیاسی و دیپلماتیک میان رهبری های دو کشور ایجاد شد تا به حدی که گروه های بنیادگرا توانستند از این فرصت ها استفاده بکنند و شروع به آسیب زدن هر یک از جانب های هدف خود بشوند به خاطر دستیابی و برنامه های کوتاه مدت و استراتژی که در منطقه دارند. جنبش آزادی خواهی بلوچستان با پاکستان بدون شک مشکلات بسیار تاریخی با خود حمل کرده تا به حال. هر حادثه هم که اتفاق میفته نمود جریان های متعصب و افرادگرایی که در حوزه پاکستان وجود دارند، چی مربوط به جنبش بلوچستان است، چی مربوط به گروه های بنیادگرای توریست دیگر است و حتی طالبان پاکستانی، بدون شک ایجاد میشه و نمی دردسرها مستقیما مربوط به جغرافی خود پاکستان است. هرچند نمی شود گفت که ریشه های این حرکات نظامی استخباراتی تنها در یک جغرافیا محدود است. آنچه که اتفاق می افتد مربوط به منطقه است، مربوط به جغرافی های افغانستان است، مربوط به جغرافی های پاکستان است و بدون شک شبکه های استخباراتی کشورهای دیگر هم در همین جغرافیا بر علیه منافع همدیگر در تعارضند و هر روز مردم بیشتر قیمت این همه تعارض می پردازند.
پیش بینی شما چی هست؟ فکر میکنید که این تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان چی سرانجام خواهد یافت؟
بدون شک این تنش ها همچنان عمیق تر خواهد شد و به هیچ عنوان عاقبت خوبه برای تأمین امنیت و ایجاد ثبات در این منطقه نخواهد داشت و پیام‌های بسیار خطرناک از بحرانی شدن وضعیت امروز نیز در آینده اطلاع میده. گروه‌های مختلفه به خاطر کسب آزادی‌های جغرافیایی و دستیابی به اهداف ایدئولوژیک خود به جان همدیگر افتادند. هم در افغانستان همین گروه‌ها به شدت حضور دارند و هر لحظه فربهتر می‌شوند، هم در حوزه پاکستان. تا زمانی که جغرافی های ما از رقابت میان کشورها و قدرتمندای بسیار بزرگ دنیا مانند آمریکا، چین، روسیه فارغ نشه، به هیچ عنوان این تنش ها و درگیری ها کمتر نخواهد شد. قدرت های کلان هجمون همیشه میخواهند در جغرافی آسیب پذیر تنش ها وجود داشته باشه تا محل رقابت منافع آنها باشه. هیچ امکان نداره که این همه تصادم ها و بحران در حوزه جغرافیای مشترک افغانستان و پاکستان از اختلافات کلان استراتژیک میان قدرت های بزرگ متاثر نباشه. آمریکایی که هر روز به خاطر تصرف میدان هوایی بگرام هنوز آه و ناله میکشه و هر لحظه آمریکایی‌ها از حضور چینی‌ها و روس‌ها در افغانستان نگران هستند، قطعاً این جغرافیا را فراموش نخواهند کرد. گروه‌های استخباراتی کشورهای دیگر به شمول استخبارات پاکستان می‌خواهد منافع خود را از تغییرات و تحولات این منطقه داشته باشد و به دوام عمر حکومت جمهوری پاکستان ادامه بدهند. اما گروه‌های دیگر در افغانستان امارت اسلامی نیز می‌خواهد که فضای منطقه‌ای به نفع خود را تغییر بده و یک مرکز قدرت بزرگتر ایجاد بکنند. از گروه‌های انسان‌هایی که به هیچ عنوان به ساختارهای دموکراتیک و مدنی هنوز باور پیدا نکردند به عنوان ابزار استفاده می‌شود. این سربازگیری ها از جانب سازمان های سیاسی ایدئولوژیک و استخباراتی جریان داره و هر روز ما شاهد بدبختی های بیشتر هستیم. عاقبت این ادامه این روند ها و این رویدادها به هیچ عنوان به نفع مردم این مناطق نخواهد بود و این جغرافیا همچنان در آتش گرمتر و داغتر مواجه خواهد ساخت که نمیدانیم آن چه خواهد.
محمد صالح سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی. در پی جنایت هولناک گروه‌های مسلح تروریستی وابسته به حکومت موقت سوریه، حدود 13,000 نفر از ساکنان مناطق ساحلی کشور و لبنان گریختند. روزنامه ادیار لبنان نوشت شمار آوارگان سوری که در پی جنایت هولناک تکفیری‌های وابسته به حکومت الجولانی به لبنان پناه بردند در ساعات اخیر به حدود 13,000 نفر رسیده. این گزارش ها کیست که حدود 8,000 آواره سوری در عکا، 4,000 نفر در جبل محسن و بیش از 1,000 نفر در شهرک ظهورالهوای لبنان اسکان یافتند. و نوشته این روزنامه خانواده های سوری با کودکان و زنان و سالخوردگان از بانیاس، لازقیه، تارتوس، مسیاف و حمص با پای پیاده و تنها با لباسی که بر تن داشتند و بدون هیچ وسیله همراهی در شرایطی بسیار سخت تانستن خودشان به شمال لبنان برسانند. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا وقوع رخدادهای خشونت‌آمیز در سوریه را غیر قابل قبول خواند. سرگئی لاوروف در این کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت روسیه نگران اتفاقاتی است که در سوریه می‌افتد و وقوع خشونت در این کشور غیر قابل قبول است. سیاست‌های دولت موقت سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخته و منجر به آغاز تظاهرات اونا در روز پنجشنبه 16 اوت شد. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز، نیروهای نظامی وابسته به الجولانی به سمت معترضان تیراندازی کردند. این درگیری‌ها به سرعت به مناطق ساحلی سوریه گسترش یافت و درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه و افراد مسلح رخ داد که تاکنون منجر به کشته شدن صدها نفر از علویان شده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خبرنگار ایراف درباره نکاتی که سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه خودش با این خبرگزاری مطرح کرده گفت ما با مقامات افغانستان در گفتگوی مستمر هستیم و قبلا هم موضوعات حقابه، قاچاق، مشکلات ترانزیتی و برخی موضوعات دیگر در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
ما در گفتگوی مستمر هستیم با مقام های حکومت سرپرست افغانستان، کما اینکه قبل از اونها هم این موضوعاتی که اشاره کردید به عنوان دغدغه‌ها و موضوعات مورد نگرانی ما در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده و امیدواریم که این گفتگوها با درک مشترک طرفین نسبت به اهمیت روابط همسایگی و ضرورت به نتیجه رسوندن آنها ادامه پیدا بکنه، به نتیجه منجر بشه. در رابطه با مصاحبه هم که اشاره کردید، خب به نظر میرسه که نکات درستی رو مطرح کردن. رابطه همسایگی رابطه ایست که همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت و قطعا همسایگان باید همیشه در روابط با یکدیگر و در رویکردهایی که نسبت به یکدیگر دارند این رو همیشه مد نظر قرار بدن.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغان تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 14 میزبان میلیون ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده، باری که پس از خروج بیمهابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و کنسولگری های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می کنند. و خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شده اند به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند رد مرز خواهد کرد. در روزهای گذشته از توزیع کمک‌های رمضانی برای خانواده‌های نیازمند مهاجر افغانستانی توسط مؤسسات خیریه مهاجرین گزارش‌هایی را خدمت شما خوبان شنونده تقدیم کردیم. امروز با کابل میریم و گزارش همکارم زهرا سلطانی را در خصوص کمک‌های یکی دیگر از مؤسسات خیریه در کابل با هم می‌شنویم.
توزیع کمک‌های رمضانی برای شماری از خانواده‌های نیازمند در غرب کابل. بنیاد خیریه ولیعصر عجل الله تعالی فرجهم الشریف برای 450 خانواده نیازمند کمک‌های غذایی توزیع کرد. محمد الدین حسینی، یکی از مسئولان بنیاد خیریه ولیعصر، میگوید که این کمک‌ها شامل آرد، برنج، روغن و سایر بسته‌های مواد اولیه است که پس از انجام سروه و شناسایی مستحقین از سوی مسئولان این بنیاد خیریه و نیازمندترین افراد توزیع شده است.
ما توانستیم که با کمک مخیرین چی در داخل کشور هستند و چی در خارج از کشور هستند، الحمدلله بیش از 450 خانواده را ما سروه کردیم و از امو 450 خانه امو درجه یک فقیرش ما سروه و سرشناسی کردیم، اونا را امروز در لیست گرفتیم و امروز اون را برنامه افطاریشون را توزیع میکنیم.
شمار دیگر از مسئولان این بنیاد خیریه هم میگویند این کمک ها با حمایت خیرین در داخل و خارج از کشور جمع‌آوری شده است و آنان تلاش دارند در روزهای باقی مانده ماه رمضان تعداد بیشتری از خانواده های نیازمند را تحت پوشش قرار دهند.
افغانستان اقتصاد هم ضعیف است، دیگر مردم اگر اقتصاد ضعیف است کمکش کم است، اما ما تقاضا میکنیم از دوستایی که در بیرون هست یک در وضعیت زندگیش خوب است برای بیچاره و مستضعفین افغانستان کمک کنه، چرا که کار هیچ نیست، مردم بسیار به فقر و روز بعد به سر میبره.
مردمی که خیلی فقیره، از فقیری از ناداری رنج میبره، شبانه روز رنج میکشه، خصوصا مادرها یتیما، خانواده یتیما. ما خودون مو در شاهد صحنه بوده که خانواده یتیما سروه شد، خانواده فلج، بدیست، بپای، محاسن سفیدایی که از کار مانده سروه شد، خود ما شاهد صحنه.
در همین حال ترابلی